یو سل پنځلس میلیونه د جګړو، غلامۍ، د مخدره موادو قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو په ګډون خطرناک کارونه سرته رسوي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو احمد شیبر استډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله چې وروستۍ ده وړاندې کوي. مهرباني
نوریاس نوری. با تشکر از شما به شنونده ای که این ساعت به رادیو آزادی پیوسته از خوش آمدید می گویم. در جریان این مجله خبری در مورد نگرانی ولسی جرگه افغانستان از اوضاع امنیتی اخیر کشور خواهید شنید که امروز وزیر دفاع، معین وزارت داخله و معاون ریاست امنیت ملی را برای وضاحت بیشتر فرا خوانده بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها با آرش همایون همراه می شوم برای شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
اظهارات مقام‌های امنیتی در جلسه امروز مجلس نتوانست قناعت برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان را فراهم سازد. همه ولسوالانی که از طریق رقابت آزاد استخدام شدند برای آموزش‌های مسلکی به هند فرستاده می‌شوند. هزاران تن به حمایت کسانی که به خاطر عقاید سیاسیشان سرکوب شدند در مسکو امروز راهپیمایی کردند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند در جلسه امروز مجلس اظهارات مقام های امنیتی افغانستان نتوانست قناعت آنها را فراهم سازد. در جلسه امروز ولسی جرگه که به شکل سری برگزار شده بود، وزیر دفاع، معین امنیتی وزارت داخله و معاون ریاست امنیت ملی برای دادن وضاحت به خاطر افزایش ناامنی ها در افغانستان فرا خوانده شده بودند. شکیبا هاشمی، یک تن از وکلا به رادیو آزادی، گفت عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی باعث افزایش ناامنی ها شده است.
بین اینا اصلا هماهنگی وجود نداره و این یک نقطه ضعف است. موضوع دیگه که خیلی نگران کننده است، نبود یک رهبری خوب در ریاست عمومی امنیت است.
در جریان یک ماه گذشته تنها شهر کابل شاهد چهار حمله انتحاری و گروهی مخالفان مسلح بود که در اثر آن ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. رئیس اداره ارگانهای محلی افغانستان می گوید همه ولسوالانی که از طریق رقابت آزاد استخدام شدند برای آموزش‌های مسلکی به هند فرستاده می شوند. عبدالخالق فراحی امروز در دومین نشست ملی والیان در کابل گفت تا اکنون بیش از 100 ولسوال از این فرصت استفاده کردند.
بر اساس تفاهمنامه دیگری با کشور دوست هندوستان، تمام ولسوالانی که از طریق پروسه رقابتی استخدام شدند و آن کشور فرستاده میشان که تا اکنون 116 ولسوال از این امتیاز تحصیلی استفاده نموده.
به گفته آقای فراحی به زودی 130 ولسوال دیگر هم برای فراگیری آموزش های مسلکی به هند خواهند رفت. پیش از این 16 معاون والیان ولایت های مختلف افغانستان برای آموزش های مشابه به فرانسه اعزام شده بودند. در اثر درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کجران ولایت دایکندی 5 طالب کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال جمعه گلدی یاردم، قمندان امنیه ولایت دایکندی، به رادیو آزادی گفت طالبان چاشت امروز بار دیگر بالای ولسوالی کجران حمله کردند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند. گفته می شود صدها طالب به مناطق سرحدی بین ولایات هلمند و دایکندی آمدند تا این ولسوالی را تصرف کنند. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. در اثر انفجار یک بالون گاز در لیلیه زکور پوانتون ولایت فاریاب چاشت امروز حدود 18 مؤسسه این پوانتون زخمی شدند. فیض الله قادری، معاون پوانتون فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت شدت گرمی هوا باعث انفجار این بالون گاز شده است. به گفته مسئولان پوانتون فاریاب، نبودن لیلیه استاندارد در ولایت فاریاب باعث بروز این نوع حوادث شده است. رادیو آزادی. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات لبنان می گویند یک هلیکوپتر سوریه 3 راکت را بر شهر سرحدی ارسال در آن کشور فایر کرده است. در مورد جزئیات و تلفات ناشی از این رویداد تا هنوز معلومات داده نشده است. از آغاز خشونت ها در سال 2011 در سوریه این نخستین حمله بر مناطق سرحدی لبنان می باشد. در یک انکشاف دیگر مخالفان حکومت میگویند شورشیان مسلح سوریه در قریه هتل ده ها مسلمان شیعه را کشتند. مقامات حکومتی میگویند در بین کشته شدگان اطفال و سالمندان نیز شاملند. بعد از برخوردهای شب گذشته میان پلیس و تظاهرکنندگان، وضعیت در شهر استانبول آرام اما پرتنش است. اینک پلیس ترکیه میدان تقسیم را تصرف کرده است و تظاهرکنندگان به یک پارک مجاور آن پناه بردند. حسین اونیمتلو والی استانبول گفته است عملیات پلیس ضد آشوب برای دور ساختن تظاهرکنندگان ادامه خواهد داشت. قبل از آن صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان نیز گفته بود این تظاهرات را دیگر نمیتواند تحمل کند. هزاران فعال مخالف حکومت روسیه به حمایت کسانی که به خاطر عقاید سیاسیشان سرکوب شدند در یک راهپیمایی حاکمیت رئیس جمهور پوتین را نکوهش کردند. پلیس روسیه میگوید در راهپیمایی روز چهارشنبه که با رخصتی روز روسیه مصادف بود، حدود 3500 تن اشتراک داشتند. لیدا، یک زندانی از شهر مسکو، با اظهار این که بعد از تظاهرات سال گذشته افراد بیگناه در عقب میله ها زندانی اند، به بخش روسیه رادیو آزادی گفت:
Most important is that we don't want any destruction taking place.
نخست ما میخواهیم مسکو واقعا به مسکویچ ها تعلق داشته باشد. دومین که از ششم ماه می سال گذشته تا اکنون تعداد به خاطر هیچ زندانی هن و این یک توطئه به رهبری رئیس جمهور پوتین بود که اجرا شد. اشتراک کنندگان راهپیمایی امروز تصاویر فعالان را با خود حمل میکردند که در ماه می سال 2012 دستگیر شده بودند. ادامه اخبار جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه شهر بشکک برادر قرمانبیک باقیوف رئیس جمهور سابق قرقیزستان را به جرم فرار از نظارت دولتی طور غیابی به 5 سال حبس اضافی محکوم کرد. حکمت باقیوف در سال 2011 به اتهام سازماندهی حملات بر مقامات بلندپایه حکومتی به 7.5 سال حبس محکوم شده بود. وی در ماه مارچ سال گذشته نسبت بیماری سینه و بغل در شفاخانه بستری شد و از آنجا مفقود شده و تا اکنون لادرک است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان برنامه در مورد جلسه عقب درهای بسته ولسی جرگه و مقامات امنیتی افغان خواهید شنید.
تاکید به این در نتیجه مجلس که یک هماهنگی کلی در سطح بالای دولت میان ده.
از خواسته رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان از والیان افغانستان آگاه خواهید شد. شماری از کارشناسان امور سیاسی به نظام آینده سیاسی افغانستان نگرانند.
آقای کرزی، آقای فهیم، آقای خلیلی به این نتیجه رسیدند که نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تبدیل می‌سازند.
امروز روز جهانی مبارزه علیه کودکان است.
از مکتب رخصت شدم، میرم کاغذ را جمع می‌کنم.
مشکلات کودکان افغان را با مسئولان در میان گذاشته‌ایم. با رادیو آزادی باشد. ولسی جرگه افغانستان مسئولان نهادهای امنیتی را جهت ارائه وضاحت در خصوص مشکلات امنیتی در کشور به اجلاس امروز خود فراخواند. این نشست در عقب درهای بسته و به دور از دیر خبرنگاران برگزار شد. این مسئولان امنیتی در حالی به ولسی جرگه فراخوانده شدند که در یک ماه گذشته کابل 4 بار هدف حملات انتحاری و گروهی مخالفان مسلح قرار گرفته است. شرح بیشتر از کابل در گزارش از جمشید حبیب زاده.
نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه با حضور مسئولان نهادهای امنیتی در عقب درهای بسته و به دور از دید خبرنگاران برگزار شد. پس از ختم این نشست تعداد از وکلا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هرچند به بسیاری از پاسخهای نهادهای مسئول قناعت نکرده اند، اما در برخی موارد با آنان موافقه کرده اند. عرفان الله عرفان، منشی دوم ولسی جرگه، چنین گفت:
از سه ارگان امنیتی کشور جواب ارتباط به این که عوامل این بدنی ها چیز و بگو رفت چی هست و تبار اقدامات پیگیرانه که صورت جاست شد صورت گرفته و توانمندی هایی که در آینده زده در ارگان های امنیتی ما چقدر یا این توانمندی های کسب کردن و سایر مواردی که در صورت وقتی سبا مطرح شد رویش بحث و تبار نظر صورت گرفت. در ارتباط به سیزش چسمی گرفته نشد ولی تاکید به این شد در نتیجه مجلس که یک هماهنگی کلی در سطح بالای دولت میان به
بر اساس گزارش ها در این نشست بسم الله محمدی وزیر دفاع، معین وزارت داخله و معاون اپراتیو ریاست امنیت ملی اشتراک کرده بودند. این مقام ها در حال از سوی ولسی جرگه فرا خوانده می شوند که در یک ماه گذشته تنها شهر کابل 4 بار مورد حملات گروهی و انتحاری مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است. در تازه ترین مورد روز سه‌شنبه یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را در مقابل ساختمان استر محکمه در مکرویان سوم شهر کابل منفجر ساخت که در آن 17 تن به شمول اطفال و زنان کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. آقای عرفان به نقل از مسئولان امنیتی گفت که یگانه دلیل افزایش این حملات در کشور نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و نزدیک شدن سال 2014 میلادی میباشد. در این حال برخی از نمایندگان دیگر تاکید دارند که حرف‌های این مقامات تکراری بوده و هرگز قابل قبول آنها نمی باشد. آریان نیون در این مورد می گوید.
آنها گپ‌های تکراری را مطرح کردند و دیگر این که مقامات که امروز آمده بودند آنها هیچگاه به فکر تمام افغانستان نبودند، به همین خاطر آنها این تبر موضوع را مطرح نکردند که به مفاد کشور باشه و سبب قناعت خاطر باشد.
پیش از این نیز مقامات امنیتی به خاطر افزایش حملات مخالفان بر شهرهای کشور از سوی ولسی جرگه مورد استجواب قرار گرفتند.
نشست ولسی جرگه جهت اوضاع امنیتی با مقامات امنیتی افغان عقب درهای بسته برگزار شد. با دنبال یک آگاهی گزارش داریم از یک نشست باز در کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان از والیان می‌خواهد که حسابدهی و شفافیت را در دوائر مربوطشان به میان آورند. عبدالخالق فراهی این موضوع را امروز در روز دوم کنفرانس ملی والیان در کابل بیان کرد. وی همچنان گفت که تلاش‌ها برای بهبود هرچه بیشتر امور ولایات ادامه دارد. در همین حال برخی از والی ها از تأخیر در انتقال بودجه های اختصاص یافته به ولایات انتقاد می کنند. آنها می گویند که این مسئله باعث کندی اجرای پروژه های انکشافی در ولایات می شوند. ستار فروغ از کابل گزارش می دهد.
اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان انتظار دارد که در نهادهای محلی در ولایات و ولسوالی های این کشور شفافیت لازم به وجود آید و خدمات بهتر به مردم عرضه شود. رئیس این اداره والیان را به حسابدهی تشویق کرده می گوید آنها مکلفند که با انواع مختلف فساد مبارزه کنند. عبدالخالق فراهی که پیش از چاشت چهارشنبه در روز دوم کنفرانس ملی والیان در کابل صحبت می کرد به این مسئله اشاره کرد.
والی صاحبان محترم، ما و شما مسئولیت دینی و دنیایی داریم تا فرهنگ حساب دادن را از خود شروع و به تمام بخشای ادارات زیر امر خود منتقل سازیم. ما مکلف به ترویج اصل شفافیت و مبارزه دوامدار علیه هر نوع فساد هستیم. ما وظیفه داریم تا اصول شایستگی، لیاقت، دانش مسلکی، تجربه کاری، اخلاق وظیفوی، حس خدمتگزاری و مردم پروری را سنگ بنای حکومتداری محلی بسازیم.
و علاوه کرد که در تلاش برای ارتقای ظرفیت ادارات محلی افغانستان تا حال 16 تن از معاونین والی و 116 ولسوال که از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام گردیدند جهت آموزش های نظری و عملی با فرانسه و هند فرستاده شدند. رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید تا کنون معاونین والی 32 ولایت و 186 ولسوال از طریق پروسه رقابت آزاد به این سمت‌ها را یافتند. این کنفرانس که در آن تمام والیهای افغان و مقامات برخی از وزارت‌ها و ادارات حکومتی این کشور اشتراک دارند به روز پنجشنبه هم ادامه خواهد داشت. در همین حال برخی از والی ها می گویند عدم انتقال به موقع بودجه های اختصاص یافته به ولایات از مشکلاتی است که باید به آن رسیدگی شود. محب الله صمیم والی پکتیکا به خبرنگاران گفت این مسئله باعث می شود که تطبیق پروژه های انکشافی در ولایات به تأخیر افتد.
با
وزارت ها هماهنگی خوب ایجاد شود تا بتوانیم خدمات خوب را به مردم عرضه کنیم، یعنی بودجه به وقت و زمان انتقال شود، زیرا مشکل جدی ما این است که بودجه زمانی که منظور می شود به موقع به ولایت انتقال نمی گردد. و آن پروژه را که به اساس پلان در نظر گرفته ایم و می خواهیم که در همان سال عملی نماییم تطبیق نشده است. مرکز به وقت و زمان بودجه را انتقال نماید تا ما پروژه را تطبیق کنیم.
آقای صمیم ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی این کنفرانس به مشکلات آنها رای حل دریافت شود. کنفرانس سه روزه والیان از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی به هدف تأمین امنیت، ثبات، بهبود حکومتداری و انکشاف مؤثر در ولایات برگزار شده است. بعضی از آگاهان به این باورند که امور مربوط به ولایات زمان بهبود خواهد یافت که افراد به اساس لیاقت و شایستگی به عنوان والی مقرر شوند. به گفته آنها در حال حاضر بسیاری از والیها بر مبنای وابستگی های حزبی و گروهی در این پست گماشته شدند.
کنفرانس ملی والیان افغانستان دیروز آغاز شد و فردا نیز ادامه خواهد داشت. دیروز در روز نخست این کنفرانس معاون اول ریاست جمهوری روی تغییر نظام و برگزاری اجماع ملی سخنرانی کرد. شماری از کارشناسان افغان اظهارات اخیر محمد قاسم فهیم را تلاش برای باقی ماندن وی در قدرت می دانند. کارشناسان افغان می گویند این اظهارات آقای فهیم نشان می دهد که مقام های ریاست جمهوری نمی خواهند پس از سال 2014 میلادی از قدرت کنار بروند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
هرچند رئیس جمهور کرزی بارها گفته است که نمی خواهد پس از سال 2014 در قدرت باقی بماند، اما برخی از کارشناسان افغان سخنان اخیر مقامهای رئیس جمهوری را تلاش برای تداوم قدرت ارکنشینان می دانند. حاجی سعید داود یکی از این کارشناسان می گوید که تیم فعلی رئیس جمهور کرزی در تلاش است تا پس از سال 2014 میلادی در قدرت باقی ماند. به باور آقای داود اگر مقامهای رئیس جمهوری پس از ختم میاد کاریشان در قدرت باقی بمانند، برید به نظر می رسد که کشور از مشکلات موجود رهایی یابد.
به نظر ما آقای کرزی، آقای فهیم، آقای خلیلی به این نتیجه رسیدن که نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تبدیل می سازند و اینا یکی رئیس جمهور می شه و یکی صدراعظم می شه. قدرت خود تا سال 2024 ادامه می دهند. وقتی که یا این پیشنهاد دارند، طبیعی گپ است که یا برای ادامه قدرت خود می خواهند که نظام پارلمانی بیاید.
وی میگوید در این خصوص شک و گمانزنی ها زمانی به یقین مبدل شد که معاون اول رئیس جمهور در حضور تمام والیان گفت که به بسیاری مشکلات پی بردند و یک تیم خوب کاری را تشکیل دادند. محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور بروز سه‌شنبه در کنفرانس ملی والیان در کابل گفت که در افغانستان باید نظام روی کار شود که تمام مردم در آن خود را سهیم بدانند. آقای فهیم گفت که برای ایجاد چنین نظام نخست از همه به یک اجماع ملی نیاز است.
یک اجماع ملی میتواند که جرثقیل شود و افغانستان از این منجلاب بکشد. در افغانستان باید نظام بیاید که همه مردم افغانستان در او شریک باشند. ما از نظام یک جانبه دیگه منصرف میشیم، اعلام میکنیم به مردم افغانستان که گرد هم جمع شوند و نظام در افغانستان تاسیس بکنند و ما آماده هستیم که انتقال قدرت بکنیم.
حدود دو هفته پیش رئیس جمهور کرزی همچنان از اجماع ملی سخن زد و گفت بهتر است افغانها در میان هم مشوره کرده سه یا چهار نامزد را برای رئیس جمهوری آینده کشور پیشنهاد کنند. در این حال برخی از کارشناسان دیگر می گویند اکنون زمان بس در مورد اجماع ملی گذشته است. به گفته آنان حکومت در ظرف چند ماه آینده قادر به برگزاری چنین برنامه نخواهد بود. اسحاق اطمر یکی دیگر از این کارشناسان:
و اگر عقیده راسخ در قسمت اجماع ملی وجود می بود، اجماع ملی باید در طول 11 سال گذشته گرفته می شد. ولی امروز که از یک طرف سال 2014 ریزی که است، دوره حکومت آقای کرزی رو به اختتام است، در 6 ماه در 7 ماه آینده رسیدن به یک اجماع ملی به نظر من می تواند یک مهاره در تداوم قدرت آقای کرزی و تیم آقای کرزی باشد.
در این حال کارشناسان این آوازه ها را نیز رد نمی کنند که به خاطر در قدرت ماندن رئیس جمهور کرزی با ایجاد لویجرگه در برخی ماده های قانون اساسی تغییرات وارد گردد. آنان میگویند اگر نظام کنونی ریاستی در آینده به نظام پارلمانی مبدل شود، در این صورت گمان بیشتر می رود که مقام های فعلی ریاست جمهوری به گونه در قدرت باقی بمانند. موضوع تغییر نظام در حال از سوی ریاست جمهوری مطرح می گردد که با گذشت هر روز حوادث امنیتی در کشور بیشتر می شود. به اساس گزارش ها در بسیاری از این حوادث به افراد ملکی آسیب بیشتر رسیده است. از حکومت همواره انتقاد شده که با وجود کمک های جامعه جهانی و حضور صدها نظامی خارجی نتوانسته در کشور صلح و ثبات را برقرار نماید.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که همه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. امروز در حال به استقبال این روز می رویم که به اساس برخی از گزارش ها در افغانستان به صدها هزار کودک مشغول انجام کارهای سخت و زیان آور می باشند. درباره گزارش مفصل در برنامه داریم، اما هم اکنون به ولایت فاریاب می رویم. به اثر انفجار بالون گاز در لیلی پهنتون ولایت فاریاب نزدیک به 20 محصل زخمی شده و تعدادی از اتاقهای لیلی قسمن آسیب دیده است. به گفته مسئولان دو عدد بالون گاز که در نزدیکی آشپزخانه لیلی قرار داشت به اثر شدت گرمی هوا منفجر گردیده و سپس حریق صورت گرفته. جزئیات بیشتر را رحمت الله ریها از فاریاب می دهد.
به اثر انفجار دو عدد بالون گاز و حریق ناشی از آن در لیلیه زکور پوهنتون فاریاب حدود 18 محصل زخمی شدند. احمد جاوید بیدار سخنگوی مقام ولایت فاریاب میگوید
به اثر انفجار دو بالون گاز در لیلیه پوهنتون فاریاب تعدادی از محصلین که در حدود 18 نفر گفتند سوختن و مجروح شدند، 4 نفرشان وضعیتشان وخیمتر گزارش کردند و ما هم دیدیم واقعا نگران کننده است.
در همین حال یک تن از محصلین جریان حادثه انفجار و حریق در لیلیه را چنین بیان می‌دارد.
نام عبدالمصور است، از ولایت بدخشان هستم. ما سوشم 4 بزری ساعت فکر کنم 10 کم 12 بجه بود. ما نوکری اتاقم بودم، از آورد مانم در اتاق کارت گرفتم، اومدم طرف آشپزخانه به خاطر نان گرفتن که اونجا کارت داد نوکری دادم، نوکری امضا کرد و بشقابا داد داد است. ما یکدم یک انفجار شد، پشت سر نگاه کردم که یک قسم آتش هم دو آماده رو از طرف ما. ما نان انداختم، چبلگارم در پایم بود، کشیدم طرف بیرو از لیلیه، می‌خواستم بیرو شوم که آمد مرا گرفت. باز دوستایم و مروایم کمی سوختن.
استاد فیض الله قادری معاون تدریسی پوهنتون فاریاب میگوید نبود لیلیه استاندارد در این پوهنتون از جمله مشکلات عمده آنها می باشد.
دیدین مشکل جای است. پیشنهاد ما همیشه به خاطر ازی است که لیلیه بیشتر شود و مشکلات لیلیه ما داشتیم و داریم و هیچ وجه استاندارد نیست. شما خودتان میفهمین از محیط زمین بومی فاریاب هستین که او یک زمان یک سرای بوده و به تعداد بسیار محدود ساخته شده بود که برای ما به اساس مجبوریت لیلیه ساخت.
از آغاز ارتقای تحصیلات عالی فاریاب به پوهنتون تا کنون محصلین شامل در لیلیه همواره از نبود جای مناسب برای بود و باش شاکی بودند. آقای بیدار با تایید این مشکل میگوید قرار است یک باب لیلیه با مبلغ 1 میلیون افغانی از برنامه ابتکار عمل خوب مقام ولایت در شهر میمنه در آینده های نزدیک اعمار گردد.
1 میلیون افغانی پول برنامه ابتکار عمل خوب در قسمت ساختن لیلیه اختصاص داده شده بود و امسال هم تعدادی از محصلینی که آمدن سخت و مشکل لیلیه دوچار بودند که مقام ولایت قماندانی امنیه تلاش کردند تا جاهایی را بر محصلین بگیرن برای اینکه تایی که لیلیهشان ساخته میشه مشکلشان حل شود. و این یک چیز واضح و روشن است، فعلا پوهنتون فاریاب از لحاظ لیلیه سخت و مشکل روبرو هست. اگر یک لیلی استاندارد می داشتن هم چه یک حادثه رخ نمی داد امروز.
به گفته مقامات هرچند حریق در لیلیه پوهنتون فاریاب توسط پرسنل اتفاقیه به اثر وقت خاموش ساخته شده، اما آشپزخانه و برخی اتاقهای لیلیه به اثر انفجار دبه گاز و حریق قسمن آسیب دیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این روز برای نخستین بار در سال 2002 میلادی از طرف ILO یا سازمان جهانی کار به این نام برگزیده شد. با فرار رسیدن این روز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش اطفال کارگر در کشور ابراز نگرانی کرده میگوید که نزدیک به 2 میلیون کودک مصروف کارهای شاقه و طاقت فرسا هستند. بر بنیاد گزارش این اداره سن اکثریت این اطفال بین 10 تا 15 سال است که روزانه حدود 12 ساعت مصروف کار هستند. این در حال است که وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان با تایید این مطلب میگوید که آنان به منظور حمایت از اطفال بی بضاعت و کارگر یک سلسله برنامه هایی را در آینده نزدیک عملی خواهد کرد. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
از 12 ماه جون در سراسر جهان تحت نام مبارزه در برابر کارهای شاقه اطفال در حال تجلیل می‌گردد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت کودکان کارگر در کشور ابراز نگرانی می‌کند. با گفته مسئولان این کمیسیون، نتایج سروی‌های اخیر از کودکان کارگر در کشور نشان می‌دهد که اطفال در افغانستان به 22 نوع کار شاقه و طاقت فرسا بنابر عوامل مختلف گماشته شدند. محمد بلال صدیقی، معاون بخش حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر، وضعیت اطفال که در جاده ها یا سایر اماکن اجتماعی مصروف کارهای شاقند نگران کننده خوانده و بر رادیوی آزادی گفت که این اطفال ناگزیرند تا ساعتهای طولانی برای دریافت یک مقدار پول ناچیز کار نمایند.
تحقیقات و بررسی هایی را که کمیسیون تا کنون انجام داده، تقریبا 1.9 میلیون طفل در افغانستان مصروف کارهای شاقند و متاسفانه این اطفال در 22 نوع کار طاقت فرسا برای ساعت طولانی در روز کار می کنند که این خود در مغایرت با قانون کشور قرار دارد. با تاسف که باید بگویم بسیاری اطفال زیر سن بین 10 تا 12 ساعت در روز کار می کنند.
آقای صدیقی با اشاره به کارخانه های خشت، مستری خانه ها و ورکشاپ های ترمیم موتر، نانوایی ها، داش های ذوب آهن و امثال آن افزود که اکثریت این اطفال نانآوران خانه هایشان هستند. به گفته این مقامات این کمیسیون، هنوز هم اطفال افغانستان محروم ترین قشر اجتماع می باشند و با مشکلات فراوان چون لت و کوب از جانب کارفرما، تجاوزهای جنسی و قاچاق انسان دست و گریبانند. بسیاری از اطفال که در شهر کابل مصروف انواع کارهای شاقند میگویند که به دلیل فقر و تنگدستی خانواده هایشان مجبورند در روی جاده ها کار کنند. از این رو در اکثریت اوقات از درس و تعلیم به دور ماندند. من خواستم از نزدیک با این اطفال صحبت نمایم. برای این کار در ساحات مختلف شهر رفته و با شماره از آنان که مصروف جمع‌آوری کاغذ، آهن، پلاستیک فروشی و چوب شکنی بودند در مورد کارشان پرسیدم.
بسم الله، سمتی اول، 11 ساله. از مکتب رخصت شدم، میرم کاغذ رو جمع میکنم، بسم یه مخشانه بیدرهای من کار میکنم، پدرم و اینا رو میخرم میپروشم.
بسم الله، در قدوس خیلی، مکتب نمیخونم، تاستین فشش خونده میاد نگرسم. من رو خونده از خاطر یمی کس چینک روی کدنه، از خاطر پیسه رو نکنه. بسته باید همی کمی کس پای باید یاد بگیرم. از دولت میخونم که آرام آرامی باشه، کل جای سرسبز آرامی باشه.
مشکل دیگری را که این اطفال از آن نام بردند، رفتن ناوقت به منزلهایشان است که گاهی اوقات تا ناوقتهای شب هم در کار می باشند. بر بنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی، در حال حاضر از مجموع 27 میلیون تن جمعیت کل کشور، 14 میلیون تن آنان را اطفال تشکیل می دهد. با گفته این وزارت، از این میان نزدیک به 10 میلیون کودک به مکتب می روند و حدود 2 میلیون تن دیگر از طریق برنامه های آموزشی این وزارت جذب شده است. و متبقی 2 میلیون تن کودک دیگر به دلیل مصروفیت در کارهای شاقه از رفتن به مکتب باز ماندند. علی افتخاری، سخنگوی این وزارت، در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت که برای حمایت از اطفال کارگر و بی‌بضاعت یک سلسله برنامه‌های جدید را در آینده نزدیک مورد اجرا قرار خواهند داد.
تقریبا نزدیک به 2 میلیون اطفال آسیب پذیر داریم که یه مایه نگرانی وزارت کار و امور اجتماعی است. مرکز ولایت مراکز حمایتی از اطفال ایجاد شده که انواع قضایای مربوط به اطفال اینا تعقیب میکنه. در این وقتا روی دو طرز العمل کار میشه. یکی طرز العمل جمع‌آوری گداها، خصوصا اطفال گدا. صندوق اعانه در مساجد مانده خواهد شد که مردم همی وجوهات دینی خود و همی صندوق ها برسن که این بستگی بعد یک تلاش با همی دارد. به این مفهوم که نهادهای سکتوری دولتی باید مکلفیت های خود بفهمند.
افتخاری افزود که سال گذشته 2159 مورد خشونت با اطفال در این وزارت ثبت شده است. گفته می شود بیشتر اطفال در افغانستان از جنگ های داخلی آسیب دیده و با وضعیت مشقت‌بار زندگی می کنند. در این حال شماری از آگاهان از حکومت انتقاد می کنند که طی بیش از 10 سال گذشته نتوانسته با وضعیت زندگی اطفال توجه نماید. با گفته آنان عدم توجه حکومت به وضعیت زندگی اطفال سبب شده تا در بسیاری از موارد مخالفین مسلح از این کودکان برای اهداف تخریبیشان استفاده نمایند.
گزارش مفصل را در رابطه با کودکان کارگر افغان شنیدید. شما می توانید ویدیو فیلم درباره کار کودکان را در سایت اینترنتی رادیو آزادی مشاهده کنید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
خلیل سانچارک اغلی می نویسد عامل اصلی خشونت علیه زنان عدم سواد در کشور می باشد. سمی اولا از ننگرهار می نویسد حمله انتحاری دیروز را در کابل با شدت محکوم می کنم. و حشمت الله صافی می نویسد چرا وزارت آب و انرژی در مورد برق لغمان توجه نمی کند. برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. شما می توانید روی همین امواج رادیو آزادی رادیوی آشنای صدای امریکا را بشنوید. تا فردا صبح خداوند یار و مددگارتان.